بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 561.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مع ذلك فینتقض التعریف فی عکسه به ما لبشترک اسنان فسائدن فی غصب به حیث لم یستقل کل من هما بلیت ولو ابدل الاستقلال بالاستیلاء لشمله لصدق الاستیلاء مع المشارکه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته تعریف اصطلاحی قصب رو این گونه مطرح کردیم. گفتیم قصب استقلال به اثبات ید است علا مال الغیر اونم عدوانن. این قیود رو هم در جلسه گذشته تا جایی که مرحوم شهید توانست ازش دفاع کرد، یعنی توضیح داد که مرحوم شهید از این قیود چه معنایی رو اراده کرده، اینا رو توضیح داد. اون چه در جلسه گذشته عرض کردیم در دفاع از تعریف مرحوم شهید اول بود. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید گرچه ما توضیحاتی که دیروز دادیم، عرض کنم نسبت به قیودی که در تعریف ذکر شده بود، در دفاع از مرحوم شهید اول بود، اما با وجود این تعریف یه مشکلاتی رو هم دارد. مثلا به واسطه این که این تعریف جامع افراد نیست، یعنی مواردی هست که قصب محسوب می شود اما در این حال این تعریف شاملش نمیشه. حالا از این به بعد شروع میکنه ایشون به عرض کنم بیان این موارد. یکی از اون مواردی که این تعریف شاملش میشه، این تعریف شاملش نمیشه اما قصبه، با اینکه این تعریف باید تمام مصادیق قصب رو طبیعتاً شامل بشه، اونجاییست که دو نفر یا بیشتر در یک قصبی شریک بشن، به طوری که هیچ کدام استقلال به ید نسبت به اون مال نداشته باشن. دوستان بزرگوار، اگر هیچ کدوم استقلال به اثبات ید نداشته باشن، این تعریف شاملش میشه یا نه؟ تعریف شامل نمیشه، با اینکه این قصب محسوب میشود قطعا. چرا میگیم تعریف شاملش نمیشه؟ چون در تعریف بحث استقلال ید مطرح بود و اینا دو نفری با هم یک مالی رو قصب کردن، استقلال یدی وجود ندارد و هانی که مسلم قصب است و خوب بود در تعریف، ایشون این رو جای میداد. خب حالا تعریف ها چه تغییری توش ایجاد کنیم که این مورد رو هم شامل بشود؟ ایشون میفهمد شما به جای استقلال خوب بود استیلاء می آوردی. استیلاء می سازد با این که استیلاء تک نفره باشه یا استیلاء مشارکتی باشه. دیگه معنای استیلاء انفراد نیست، مثل استقلال که بگیم حتما باید مستقل باشه. این یک مشکل. مشکل دوم این است که در تعریف ما داشتیم علی مال الغیر، استقلال به اثبات الید علی مال الغیر. این علی مال الغیر مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این هم اشکال داره. چرا؟ چون اگر کسی استقلال ید پیدا بکنه نسبت به حق دیگران، نه نسبت به مال دیگران. میدونید ما یه مال داریم، یه حق داریم. اینم در عرض کنم فقه شیعه نامش قصبه، قصب حسابش میکنن، اما در این حال تعریف شاملش نمیشه. چرا؟ چون تعریف گفته استقلال در چی؟ بر مال غیر، و هانی که حقوق مال محسوب نمیشن. حالا این حقوقی که ایشون میگه مثل چی؟ مثل حق تحجیر. اگر یک کسی اومد یه جایی رو سنگچینی کرد، یک زمینی رو که این رو عرض کنم برای خودش برداره، اون زمینهای مواتی که میشود تحجیر درش اتفاق بیفته تحجیرش کرد، خواست آبادش بکنه، یک کسی دیگه اومد از حق این آقا استفاده کرد و این تحجیر رو به هم زد و خودش این زمین رو برداشت برای آباد کردن، خب اینجا قصب کرده. اما با صرف تحجیر و قبل از آباد کردن، این عرض کنم طرف مالک نشده که بشه مالش، مال او محسوب نمیشه، اما در این حال قصب حساب میاد، اما قصب حق است نه قصب مال. یا اونجایی که مثلا طرف حق مسجد پیدا میکنه، نزدیک نماز جماعت میره، تو صف نماز جماعت یک جا رو برای خودش میگیره، مهنشو میذاره، تسبیحشو میذاره، سجادهشو پر میکنه، میره وضو بگیره بیاد. اگر کسی دیگری بیاد این سجاده رو کنار بزنه، قصب کرده، چون حق غیر رو ضایع کرده، اما مال غیر رو ضایع نکرده. لذا شما نباید تو تعریف می آوردیم عرض کنم خدمت شما علی مال الغیر، می گفتی علی حق الغیر، تا این موارد رو هم شامل بشه. یا حق مدرسه عمومی، یا حق جا در کاروانسراهای وقفی و امثال اینها، اینا همه جزء حقوق محسوب میشن. و همچنین دوستان قصب اون چه که عرفاً مالیت نداره. دوستان بزرگوار، اگر یک کسی رفت در مغازه برنج فروشی و گندم فروشی، یک دانه گندم و برنج رو برداشت، یک دانه شو، قصب کرده، گرچه مال دیگری رو از بین نبرده، استقلالیت بر مال دیگری پیدا نکرده. چرا؟ چون یک دانه گندم و یک دانه برنج مال محسوب، گرچه ملکه ها، اما مال محسوب نمیشه. آخه مال اونیه که در عرف مالیت داشته باشه، ارزش مالی داشته باشه، یه قیمتی در برابرش عرض کنم مشخص کنم، ولذا این موارد رو هم شامل نمیشه. گرچه حالا ایشون در مثل یک دانه گندم و یک دانه برنج یه توجیه آورده، دو تا توجیه آورده که حالا اون دو تا توجیه رو اجازه بدید من براتون بعدن مطرح میکنم. و همچنین دوستان نسبت به حر صغیر یا مجنون، بعضی ها گفتن اگر کسی حر صغیر یا مجنون رو قصب کرد، بعدم این پیش آقای قاسب تلف شد، یعنی ظلمن برداشت با خودش برد، بعد مثلا ماری اومد این بچه رو نیش زد، این مجنون رو نیش زد، یا دیواری فرو ریخت روی این بچه، بچه از بین رفت، تو این فرض برخی مثل مصنف و جماعت دیگر قائل به زمان شدن و قائلن انگار به این که این چیه؟ قصبه. حالا زمانش به چیه دیگه بیان نکرده مرحوم شهید، اما بالاخره همین که این آقایون گفتن قصبه، خب بچه حر و مجنون که مال غیر نیست که شما بگی الان مال غیر. لذا این دو سه موردی که شماردیم، اینا از مواردی است که استقلال به اثباتیت بر مال غیر نشده، چون اینا مال به حساب نمیان. وقتی مال به حساب نمیان، تعریف شما شامل این موارد نمیشه. اینم یکی از اشکالاتی است که عرض کنم خدمت شما وجود داره. ولذا ایشون میفرماد شما کاش به جای مال غیر میگفتی حق غیر، که همه این موارد رو چی بشه؟ شامل بشه، دیگه تعریفت با این مشکل مواجه نشه. نگاه کنید عبارت رو، ما دیروز تا جایی که تونستیم، اونایی که دیر اومدن دقت کنن، تا جایی که تونستیم از تعریف مرحوم شهید اول دفاع کردیم، یعنی قیود ایشون رو توضیح دادیم. امروز تا به حال تا اینجای بحث دو تا اشکال به تعریف کردیم، هر دو هم برمیگرده به این که این تعریف جامع تمام افراد بگید نیست. یک اشکالمون به قید استقلال بود، یک اشکالمون به قید مال غیر بود. ایشون میگه به جای استقلال شما باید استیلاء می آوردی، به جای مال غیرم باید به جاش باید می آوردی حق غیر. تا این مشکلاتی که میگیم پیش نیاد. نگاه کنید، و معزالک، معزالک یعنی با وجود این قیود در تعریف، که این قیود هر کدوم عرض کنم یک ثمرات و فوائدی دارد، با وجود این قیود فینتقض التعریف فی عکسه. نقض تعریف فی عکسه یعنی چی؟ یعنی جامعه افراد نیست. این تعریف شما همه افراد قصب رو نمیگیره. چرا؟ یک، به ما لبش ترک اسنان فسائدن فی قصبه. اگر دو نفر با هم اومدن یه قصبی رو انجام دادن، یه ماشین رو با همدیگه دزدیدن، الان هم هر دو با همدیگه استیلا دارن بر این ماشین، به حیث لم یستقل کل من هما بلید، هیچ کدوم ید استقلالی نسبت به این ماشین نداره، خب اینجا تعریف شما شاملش نمیشه. با اینکه قطعا یه همچی چیز قصب هست یا نیست، قصب اما قصب دو نفر است، قصب یه نفره نیست. قصب که دو نفره و یک نفره و پنج نفره نداره دیگه، پنج نفرم که برن یه چیز رو قصب کنن قصب کردن دیگه، تفاوتی نمیکنه. ولذا خوب بود شما استقلال نمیگفتید، چون استقلال رو دیروز عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی انفراد، انفراد، استبداد. اما این استقلال شامل این مورد نمیشه. خب حالا چه کار کنیم؟ آقای شهید ثانی میگه فلو ابدل الاستقلال بالاستیلا، اگر تبدیل میکرد جناب مصنف کلمه استقلال رو به استیلا، لشمله، شامل این مورد هم میشد، لصدق الاستیلا مع المشارکه. این دوستان در واقع اشکال اول ایشون نسبت به قید استقلال. اما سه تا اشکال دیگه هم تو موارد مختلف نسبت به قید مال داره، این مال غیری که ما گفتیم. و بل استقلال به اثبات الید علی حق الغیر، این عرض کنم خدمت شما، بل استقلال عطف به مال لبشترک اسنان میشه، یعنی فینتقض التعریف فی عکسه بل استقلال به اثبات الید علی حق الغیر، یعنی با اینم تعریف نقض میشه که گاهی استقلال به اثبات ید هست اما بر حق غیر است نه بر مال غیر. سه مورد دوستان ایشون مثال میزنه. یک، این حقوقی که عرض کردیم مثل چی؟ مثل تهجیر، که یک کسی بیاد عرض کنم خدمت شما سنگچینی در زمین مواد بکنه، که این حق اولویت میاره، ملکیت نمیاره ها، حق اولویت میاره، حالا تا وقتی که آبادش بکنه، به صرف سنگچینی این آقا مالک نمیشه. و اگر کسی دیگه اومد این سنگچینی رو به هم زد، خودش این رو برداشت، استیلاء بر مال غیر پیدا نکرده، اما استیلاء بر حق غیر پیدا کرده. یا حق مسجد، یا حق مدرسه عمومی، یا حق رباط. رباط دوستان کاروانسراهای وقفی بوده که گاهی تو مسیر مثلا زیارت امام حسین، تو مسیر مکه، تو مسیر مشهد، یه عده می اومدن برای زوار چه کار می کردن؟ یه کاروانسرا می ساختن، وقف می کردن برای کسانی که مثلا توان مالی ندارن چادرهای کذایی بزنن و اونجا استفاده کنن. خب اینجا هر کی زودتر می اومد جا می گیره، مثل مسجد بود دیگه، این کس دیگه حق نداشت بیاد جای این رو تصاحب کنه تا این بنده خدا رفت مثلا استحمام کنه و برگرده بیاد جاش زود بشینه، این حقش تعلق گرفته به اونجا اما مالش نشده، و اینا همه قصب محسوب میشه. فان القصب متحقق و رباط و نحوه مما لا يعد عرفا لا يعد مالا، اینا هیچ کدوم مال به حساب نمیاد گرچه حقه. فان القصب متحقق، اینجا در این موارد قصب تحقق پیدا کرده اما بر مال غیرم استیلا پیدا نشده. این یک مورد که بحث حقوق بود. مورد دوم، و کذا قصب و مالا یتمول عرفن، و همچنین قصب اون چه که عرفن مالیت نداره، که حبت الهنته، یک دانه گندم، یک دانه برنج عرفن مالیت نداره، یعنی تو عرف بگی آقا یه دونه گندم چقدر، قیمت نمیگذارن روش، مالیت عرفی نداره. ولذا اگر شما گفتی الان مال الغیر، دیگه یک دانه گندم رو شامل نمیشه. اما فانه یتحقق به ایضا، یعنی فان الغصب تحقق پیدا میکنه به قصب ما لا یتمول، همچنین اینم قصب محسوب میشه الا مختاره المصنف، طبق اون چه که مرحوم مصنف اون رو اختیار کرده و یجب رده علی مالکه، واجب است رد این یک دانه گندم بر مالکش با اینکه مالیت هم نداره، ما عدم المالیه. این الا دوستان میخواد این مورد دوم رو که یک دانه گندم یک دانه برنج یعنی مالای و تمول باشه، اینو یه جوری توجیهش کنه، دفاع کنه از مرحوم شهید، که دیگه این رو من از خارج یادتون باشه براتون عرض نکردم، احاله کردم به تو عبارت. ببینید دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، مرحوم شهید دو جور میخواد این رو، این مورد دوم رو که حبه هنته باشه مالای و تمول باشه، یه جوری توجیهش کنه. میگه ممکنه ما اینجوری دفاع کنیم از مصنف، بگیم مراد از کلمه مال در تعریف مصنف جنس مال است. یعنی چی؟ یعنی مال به معنای لغوی، ولو عرفاً مالیت نداشته باشه. عرف الان میگه این یک دانه گندم مال کیه؟ مال یه آقاست، مالشه. آخه یه وقتایی عرف دیگه فرق بین مال و ملک نمیگذاره، میگه این مال یه آقاست. وقتی میگه مال این آقاست، خب این مالم به همون معناست. بگیم مثلا مراد از مال در عبارت مصنف، عرض کنم خدمت شما، جنس ماله. این یک توجیه. توجیه دوم ممکنه اینطور بگیم، بگیم آقا به طور کلی ادعای ما این است که مال اطلاق بر مثل حبه گندم میشه، یعنی گندم عرض کنم خدمت شما لازم نیست مالیت داشته باشه تا بهش مال بگیم، یعنی تو عرف قیمت داشته باشه. در واقع ما فرق بگذاریم بین مال و متمول. متمول اونیست که عرفاً مالیت داره، اما مال رو اینجوری معناش نکنیم اصلا. دقت میکنید که البته خود شهید ثانی این رو بعید میدونه، چون مال هم به معنای اون چیزیست که مالیت داره، در جاهای دیگه فقها این رو بهش تصریح کردن. نگاه کنید میفرماید الا، این الا میخواد در مورد خصوص این مالای و تمول توجیه کنه فرمایش مصنف رو. میگه الا ان یراد هنا، مگر اینکه در تعریف قصب، یعنی در خصوص تعریف قصب ها، اراده شود از کلمه مال جنس المال. وقتی جنس مال اراده شد، یعنی مال به معنای لغوی ولو عرفیان عرفن مالیت نداشته باشه. خب اینجوری اگر معنا کنیم طبیعتا مثل دانه گندم رو هم شامل میشه دیگه، چون جنس مال مورد نظر بوده. این یک احتمال و دفاع از مصنف. او یدعا اطلاق المال علیه، یا اطلاق مال بر مالای و تمول بر مثل حبه گندم هم عرض کنم بگیم اطلاق میشه، بگیم مال بر این حبه گندم هم اطلاق میشه، عرض کنم خدمت شما، و یفرق بینه و بین المتمول. ما فرق بگذاریم بین مال و متمول. متمول چیزیست که عرفاً مالیت داشته باشه، اما مال بگیم نه اینطور نیست، لازم نیست مالیت عرفی داشته باشه. به طور کلی مال رو یه معنای وسیعی انگار براش بکنیم. البته شهید میگه و خوب بعیدون، این بعیده. علتش هم این است که در جاهای دیگه خود آقایون وقتی مال میگن، مرادشون عرض کنم خدمت شما همون چیزیست که مالیت داره. اینم مورد دومی که با قید مال غیر مشکل داریم ما. مورد سومی که با کلمه مال غیر ما مشکل داریم، و علی الحر الصغیر و المجنون. دوستان و علی الحر الصغیر و المجنون عطف به کجاست؟ علی حق الغیر. بالی کرده سطر اول همین صفحه 3-4 سطر پیش عرض کنم داره و بالاستقلال به اثبات الید علی حق الغیر و علی الحر و الصغیر و الحر الصغیر و المجنون. یعنی اگر استقلال به اثبات الید پیدا کنه بر حر صغیر و مجنون، خب حر صغیر و مجنون نه مال است نه حق است. اما بعضی ها گفتن قصب است و زمان داره. بر حر صغیر استقلال الید پیدا بکنه، بر مجنون استقلال الید پیدا بکنه. البته اذا تلف تحت یدهی به سبب، وقتی که این حر صغیر و مجنون تحت ید قاصب به یک سببی تلف بشن، کلد غل حیه، مثل نیش زدن مار، و وقوع الحائط، خراب شدن دیوار بر روی بچه یا مجنون. فانهم یزمن عند المصنف و جماعه، این مورد زمان است پیش مصنف و جماعتی. کم اختاره فی الدروس، همینجور که در دروس عرض کنم اختیار کرده. فلو ابدل المال بالحق لشمل جمیع ذلک، اگر جناب مصنف به جای مال حق می آورد همه این موارد رو شامل می شد، هم مثل حق تحجیر و حق مدرسه و اینا رو شامل می شد، هم مثل یک دانه گندم رو شامل می شد، هم مثل حر صغیر و مجرون رو شامل می شد. البته دوستان عرض کردم جای یک چیز در این قسمت خالیه، و اون این که این حر صغیر و مجنون رو که ایشون میگه مصنف و جماعتی گفتن زامنه، زامنه چیه؟ یعنی اگر قرار شد زمان بچه از دنیا رفت خواست زمان بکنه چیکار باید بکنه؟ آیا باید مثلا ما فرض بکنیم این بچه عبد بوده قیمتش کنیم اونو باید بده، یا نه منظورش از زمان زمان دیه است؟ اینا رو دیگه ایشون بازش نکرده، گرچه حالا بحث حر صغیر و مجنون جاهای دیگه هم میاد، یه 4-5 صفحه دیگه هم ما این بحث رو انشالله داریم. خب تمام شد، سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث بعدی. خب دوستان و بزرگوار، ما در تعریفمون، تعریفی که دیروز ارائه کردیم، یه قیدی داشتیم به نام عدوانن. بیارید تعریف رو. الاستقلال به اثبات الیت علی مال الغیر عدوانن. نسبت به این کلمه عدوانن دوستان برخی اومدن به تعریف اشکال بکنن. مرحوم شهید ثانی اون اشکال رو میخواد مطرح بکنه و پاسخ بده، بگه این اشکال اشکال واردی نیست. من ابتدا اشکال رو براتون مطرح بکنم. ببینید دوستان، برخی اینطور گفتن، گفتن قید عدوانن یه مواردی رو از تعریف خارج میکنه که نباید خارج بکنه، یه مواردی رو از تعریف خارج میکنه که نباید خارج بکنه. مثل کجا؟ مثل صورتی که یه کسی با جهل به قصب یدش مترتبه بر ید قاصب بشه، یعنی بعد از اینکه قاصب ید پیدا کرد او هم ید پیدا بکنه. اگر یه کسی مالی رو قصب کرد، اومد به شما هبه کرد یا فروخت، شما نسبت به اون مال قصبی ید پیدا کردی، اینجا شما عدوان کردی یا نکردی؟ عدوان صدق نمی کنه، چون نمیدونی شما که خبر نداری. شما فقط یدت مترتب شده بر اون مال بعد از ید قاصب، اما چون بی خبر بودی اینجا عدوان صدق نمی کنه. اما این آقای مستشکه میگه خب این قصب که هست، که قصب هست، اما این آقا چوب نمی خوره به خاطر که خبر نداشته، اما عدوان صدق نمی کنه چون این آقا ظلم نکرده. این یک. دو، کسی که به اشتباه در خانه غیر سکونت کنه. اگر این آقا دو تا خونه کنار هم بود، جفتش هم خالی، فکر کرد خونش اینه، یا یه کسی زنگ زد گفت آقا تو مشهد میری برو خونه من، این فکر کرد این خونه است، رفت اتفاقا کلیدش هم به هم دیگه میخورد یا در باز بود، رفت خونه سکونت کرد، بعد معلوم شد این خونه اون خونه نیست، خونه یکی دیگه است. ایشون میگه خب این قصبه اما عدوان نیست، قصبه اما عدوان نیست. مورد سوم، کسی که لباس دیگری را مثلا خطئاً بپوشه. ببینید اینا دیگه مثالا دستتون اومد، یه چیزایی که عدوان محسوب نمیشه اما به فرمایش این مستشکل قصد محسوب میشه، اشباه و نظائرش مثال زیاد داره، ولذا راهکارم داده. میگه به جای عدوان خوب بود شهید اول چه کار میکرد؟ میگفت به غیر حق، یعنی به جای عدوانن میگفت الاستقلال به اثبات الیت علی مال الغیر به غیر حق. خب این مواردی که شمردیم به غیر حق هست، یعنی هیچ کدوم به حق نیست، به ناحقه، اما عدوان نیست. ولذا اگر شما میگفتید به غیر حق، این موارد رو هم شامل میشد. یا اینجوری توجیهش کنیم، یا بگیم مراد از عدوان در تعریف مصنف همین به غیر حقه نه. اصلا ایشون که گفته عدوان، مرادش عرض کنم کاری نیست که این آقا از روی عمد و از روی ظلم و ستم انجام داده، همین که ناحق باشه عدوان بگیم هست، یعنی عدوان رو اینجوری اصلا معنا بکنیم، و یا اینکه اساسا بگیم ما نیاز به کلمه عدوان نداریم، اصلا شما کلمه عدوان رو کلا از تعریف بذار کنار، هیچی هم جاش نمیخواد بیاریم، الاستقلال به اثبات بیاد الان مالقه. یعنی این دو سه راه کار رو این مستشکل بیان کرده برای اینکه تعریف اصلاح بشه و این موارد رو هم شامل بشه. مرحوم شهید دوستان میفرماید که ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ علتش این است که تو این موارد سگانه ای که این بزرگوار و مستشکل گفت و اشباه و نظائرش، ما قبول داریم زمان وجود داره، زمان رو ما قبول داریم، اما دوستان به این افراد قاصب نمیگن. ولذا اگر یک کسی کتاب یک کسی دیگر رو قصب کرد، اومد اون کتاب رو به شما فروخت یا اومد هبه کرد به شما، با اینکه شما نمیدونی این قصبها، اون کتاب پیش شما زمان داره، ولذا اگر پیش شما تلف بشه، اون آقای مالک اولیه میتونه بیاد از شما چکار کنه؟ کتاب رو پس بگیره، با اینکه شما نمیدونستی، میتونه بیاد از شما پس بگیره. گرچه حالا اگر شما ضامن شدی و پول کتاب رو دادی، آیا میتونی بری از اون قاصب اولیه که این بلا رو سر شما آورده بگیری؟ اون یه حرف دیگه است، بله میتونی بری از اون بگیری، چون گول خوردی. المغرور یرجع الى من قره، قاعده غرور میگه شما چون گول خوردی میتونی بری از اون آقا بگیری، اما شما ضامنی، این زمان وجود داره، اما زمان همیشه مساویه با قصب نیست. شما رو قاصب نمیگن، چون قصب در عرض کنم آیات کریمه قرآن و سنت اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم، بلکه به اجماع و دلیل عقل حرمت داره. فعل کسی که نمیداند این مال مال قصبی است که حرمت نداره که. الان حرمت تکلیفی برای این نفر دومی که میاد مال قصبی رو میخره اما نمیدونه وجود داره یا نداره؟ نمیتونیم بگیم این فعل حرام انجام داده، چون نمیدونسته، فعل حرام انجام نداده، چون غیر عالم است فعل حرام انجام نداده، لذا عرض کنم خدمت شما قاصد بهش نمیگن، گرچه حالا احکام زمان برش ترتب پیدا میکنه، وجوب رد دارد، یعنی احکام وضعی برش میاد. ولذا شهید ثانی دوستان در تعریف قید عدوان رو لازم میدونه و هیچ کدوم از این توجیهات سگانه‌ای که این مستشکل بیان کرد رو نمیپذیره و قبول نداره. دوستان بزرگوار، با این جمع‌بندی که ما تا اینجا داشتیم، ایشون یه تعریف جدیدی از قصب ارائه میکنه. میگه شما به جای این که بگی الاستقلال به اثبات ید، بگو الاستیلا. به جای این که بگی الا مال الغیر، کمک هم کنید، بگو الا حق الغیر. اما عدوانن رو تر جای خودش نگه دار. نگاه کنید عبارت رو. و اما من ترتبت یده على ید القاصب، کسی که یدش مترتب بر ید قاصب بشود، مترتب بر ید قاصب بشه یعنی چی؟ یه لحظه به من دقت کنید این کلمه رو معناش کنم. وقتی یه مالی مال زید میاد دست نفر اول، بعد میره دست نفر دوم، میگن دست نفر دوم مترتب بر دست نفر اول شده، نفر سومی اگر رسید به دستش اون مترتب بر ید اولی و دومی شده، یعنی اون یدهای بعدی رو میگن ایدی مترتبه. اما من ترتبت یده علی ید الغاصب، کسی که یدش مترتب بر ید غاصب شده، یعنی بعد از اینکه مال دست غاصب رسید به دست اون آقا رسید، جاهلن بهی، در حالی که جاهل بود به این قصب. و من سکن دار غیرهی غلطن، غلطن یعنی اشتباهن. این غلط رو دوستان ما تو فارسی یه جور خاصی معنا میکنیم، اون معناش نیست. ما تو فارسی غلط و اشتباه رو دو جور معنا میکنیم، اینجا غلط همون اشتباهه، معنی غلط اضافی نیست، همون اشتباه، اشتباهن این کارو کرده. او لبس ثوبه خطئن، یا خطئن لباس یک کسی دیگر رو پوشید. خب فانهم ضامنون و الم یکونوا قاصبین. یه وقت یه کسی فکر نکنه، انگار میخواد بگه یه مستشکلی ها اومده گفته که اینا هم قصبه و حال این که عدوان نیست، ها ایشون میگه نخیر، اینا زامن هستن اما قاصد نیستن. میدونی چرا؟ لأن القسم من الافعال المحرمه فی الکتاب و السنه بل الاجماع و دلیل العقل. یعنی ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع، عقل، همه میگن قسم حرمت داره. فلا یتناول غیر العالم، لذا شامل غیر عالم نمیشه. در واقع این موارد رو شامل نمیشه. این موارد هیچ کدوم قسم نیستن. و ان شارکه فی بعض الاحکام، گرچه مشارکت دارد با قسم در بعضی از احکام. این بعضی از احکامی که ایشون میگه چیه؟ مثل زمان، مثل وجوب رد. مال رو اگه قسم کنی وجوب رد داره، زمان داره. اگر قسمم نکنی اما سکن داره غیرهی اشتباهن، اینجا وجوب رد داره، اینجا هم زمان داره اما قسم نیست. اما بعضی خیال کردن نه، اینا قسم است و عرض کنم تعریف شاملش نمیشه، ولی دو اومدن توجیه کردن. چی گفتن؟ گفتن و ابدال العدوان به غیر حق لیتناوله. ابدال کردن در تعریف ما کلمه عدوان را به غیر حق، گفتن شما عدوان رو بردار بگو به غیر حقن. برای چی این کار کردن؟ تا شامل این موارد بشود. لیتناوله هم یعنی شامل این سه نفری که ترتبت یده علی ید القاصب یا سکن دار غیره غلطن یا لبس ثوبه خطن. این به اون سه نفر اشاره داره ها، تا شامل این افراد بشه. من حیث انهم ضامنون، ایشون میفهمد این ابدال لیس بجیده، این ابدال کار خوبی نیست. لما ذکرناه، چون ما گفتیم ما به قید و عدوان نیاز داریم، این موارد اصلا قسم نیست که شما بخواید با این تغییر چکار کنید تو تعریف بیاریدش. و همچنین دو تا راهکار بعدیشون و کزل اعتذار به کونهی به معنا. بعضی اومدن تعریف و دست بهش نزدن ها، اما گفتن مراد از عدوان در تعریف مصنف همین به غیر حقنه، اینجوری خواستن مشکلون حل بکنن. اعتذار و عذر رو آوردن به این که عدوان به معنای به غیر حق هست، اینم درست نیست. این کذا یعنی لیس بجیده، اینم کار درستی نیست. او دعوال استغناء عن قید عن القید اصلا لیشملهم. بعضی هم گفتن آقا شما تو تعریف کلمه عدوان رو کلا بردار، هیچ هم نمیخواد جاش بگذاری. ما مستغنی هستیم از این قید عدوان از ریشه تا شامل این موارد هم بشود. جناب عرض کنم شهید ثانی میگه هیچ کدوم از اینا درست نیست. پس درست چیه؟ بله لعجبت ال افتقار الى قید العدوان الدال على ظلم. اصلا قصد توش ظلم خابیده. اگه ظلم نباشه، اشتباه باشه، قصد نیست اصلا. خب با این توضیحاتی که ما دادیم که بعضی از اشکالات رو پذیرفتیم، بعضی از اشکالات مثل این اشکال سوم رو تو قید العدوان نپذیرفتیم، ایشون میگه وقت تلخص ان العجبت فی تعریفه انه الاستیلا. شهید اول گفت چی آقا؟ الاستقلال به اثبات الید. ایشون میگه شما به جای استقلال بگو استیلا. الا حق القیم، شهید اول گفت الا مال القیم، ایشون میگه بگو الا حق القیم عدوانن. اما عدوان رو دستش نمیزنه. میگه تعریف قصد به نظر شهید ثانی اینه، وقد تلخص ان العجبت فی تعریفه این و ان اسباب الزمان غیر منحصره فيه. دوستان ان اسباب الزمان عطف به کجاست؟ ان العجبت. باری یعنی خلاصه حرف ما دو چیز شد: یک، عجبت در تعریف اینه. دو، اسباب زمان انحصاری در قصد ندارن. یعنی ممکنه قصد نباشد کمکم کنید، اما زمان باشه، مثل همین موارد آخری که زمان بود اما قصد نبود. تمام شد. سوال دارید بفهم. رفعه یعنی تکلیفی، اینو حکم تکلیفیش برداشته شده، چوبش نمیزنن. اما این معناش نیست که ضامن نیست که. رفعه رو شما باید ببینید مربوط به احکام تکلیفی است یا مربوط به احکام وضعی است. اگه احکام وضعی شما بخواد بگید، قطعا با روایات و آیات ما تا دلت بخواد تعارض داره و کل روایت باید بذاری کنار. چرا؟ چون اگر شما یه غذایی یه جا بود و هوای این که این غذا رو مثلا پدرتون برای شما گذاشته، رفتی این غذا رو خوردی، بعد معلوم شد مال یکی دیگه است، میگم زمان داره. اگر رفع ما لا یعلمون بخواد زمان رو هم برداره که شما همه این موارد رو باید بذاره کنار، رفع ما لا حکم تکلیفی است نه ما لا حکم فرضی. ببینید من یه توصیه به شما عرض بکنم، شما از این به بعد وارد تو فقه و اصول میخواید بشید به صورت جدیتر از این چیزی که الان خوندید. یکی از کارهایی که آرام آرام باید برید سراغش بحث قواعد فقهی است. الان شما تو مکاسب که میخواد شروع کنید یا تو لمعه، الان لمعه رو دقت بکنید، ما یه قواعدی داریم که تو جای جای فقه ازش استفاده شده، اما شما کتب فقهی رو که باز میکنی هیچ جا بحث مبسوط در مورد اون قاعده نشده. مثلا یه قاعده الناس مسلطون علی امواله، قاعده ید علی یده ما اخذت حتی تعدی، قاعده ما یزمن به صحیحه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، اینا لا بلای مطالب هی ازش بحث شده ها. اما اینکه یه جای کتاب فقه باز کنی بگه بسم الله الرحمن الرحیم بحثون فی هذه القاعده، این قاعده رو میخوام یه بحث مفصل در موردش بکنیم، وقت میدونید چون این اتفاق نیفتاده اشکالی که پیش میاد اینه که شما یه قاعده ای رو میشنوی لابلای فقهی ازش استفاده میکنن، یه نکته ای مثلا تو فلان باب در مورد این قاعده میگن، یه نکته ای تو فلان باب میگن، یه نکته ای تو یه جای دیگه میگن، یه ذهنیتی هم خودت از این قاعده پیدا میکنی. گاهی این ذهنیت نادرسته، چون نمونه الان پیدا شد عرض میکنم، مثلا بزرگوار فکر میکنه رفع ما لا یعلمون احکام وضعیه رو هم شامل میشه، میگه خب چطور میشه یه کسی که به اشتباه عرض کنم اومده مال قصبی رو خریده یا بهش هبه شده او ضامن باشه؟ خب رفع ما لا یعلمون که میگه رفع ما لا یعلمون، این عالم نیست. و حالی که تو قواعد فقهیه وقتی این بحث میشه میگن چی؟ میگن مال احکام تکلیفی است نه مال احکام وضعیه. لذا جدای از خود فقه شما فقه میخونید باید یک بار برای همیشه برید سراغ قواعد فقهیه. حالا اون نقصیست که وجود داره، بله اون نقصیست که وجود داره، اما کتابهای متعددی در این زمینه نوشته شده. آقای مکارم کتاب داره در مورد قواعد فقهیه، مرحوم آقای فاضل کتاب داره، کتاب تا دلتون بخواد در مورد قواعد فقهیه نوشته شده، کم نیست این کتابا. وقت در مورد یه قاعده یه بارونی 100 صفحه حرف زده طرف، 100 صفحه یه قاعده بحث داره، بله جوانه به یه قاعده رو بخواد بررسی کنی 100 صفحه چیزی نیست. خدا حفظ کنه از آیت الله جوادی آموری، من یه وقتی در درس تفسیریشون من خودم با گوشای خودم ازشون شنیدم، چون خیلی اینم تکرار میکنه، ایشون میفرماد یک روایت داریم اگر کسی بخواد بحث سطحش و خارجش و یعنی مقدمات و سطح و خارج این یک روایت رو خوب جمع و جورش بکنه 5 سال باید همه کارش رو بذاره کنار بپردازه به این روایت نصف خطی. اون روایت چیه؟ لا تنخذ الیقین بالشک، روایت استصحاب. من خودم یه زمانی 3 سال درس آقای وحید رفتم، 3 سال استصحاب، هنوزم ادامه داشت، بحث داره اینا. اینجور نیست که ما بگیم خب حالا تو لمعه اینا رو خوندیم و تمام، اونم با این سرعتایی که ما میخونیم 350 صفحه میدن دستمون میگن یه سال تمومش کنید، تموم نکنی بخوای عمیق بری جلو، خب یه 100 صفحه 150 صفحه اونم اگه برسی 200 صفحهش میمونه. من بهتون عرض کردم یه وقتی شاید دوستان بزرگوار توی عرض کنم خدمت شما این کتاب شما تو قسمت متاجر تمام بحثی که ایشون در مورد عرض کنم خدمت شما مکاسب محرمه کرده شاید 10 صفحه نمیشه، اما مکاسب محرمه کتاب مکاسب شیخ انصاری 500 صفحه است. یعنی چند برابر؟ یعنی 50 برابر. در مورد بیع دم لمعه نصف خط گفته. حالا باید ببینید مکاسب اینو چند صفحه بحث کرد. خب چه کارش کنیم؟ بخوایم اون حرفا رو بیاریم اینجا؟ میشه؟ بخوایم اون حرفا رو نیاریم اینجا؟ عمیق نمیشه؟ خیلی جوانبش میمونه. منم میفهمم خیلی جوانبش میمونه، اما چه باید کرد؟ یکی از روش هایی که در حوزه وجود داره اینه که ما پلکانی این درس ها رو میخونیم و این روش قابل دفاعی هم هستا، اما این پلکانی بودن رو گاهی ما به همش میزنیم. میخوام همون روز اولی که مکاسب محرمه متاجر رو میخونیم، لمعه رو میخونیم، همه اون که تو مکاسب هست بگیم یا بفهمیم. دقت میکنید؟ بلذات دوستان بزرگوار، شما هر کتابی رو که میخونید اولین کاری که میکنید باید بشینید با خودتون فکر کنید، از اساتیدتون بپرسید. روز اول درس امسالم من عرض کردم، من هر سال روز اول درس اینو بحث میکنم که اهداف آموزشی این کتاب چیه. منی که اومدم سر کلاس لمعه میخوام لمعه بخونم، از ابتدا شروع کنم تا انتها، توقع این است که انتهای لمعه من به کجا رسیده باشم. انتظار چیه؟ دنبال چی میگردیم؟ این اگه معلوم نشه، اون وقت یه وقتایی به جای 350 صفحه 100 صفحه میخونیم، 250 صفحه رو رها میکنیم، اما اون 100 صفحه رو انصافا عمیق‌تر میخونیم. وقت رویه ما اساتیدم بگید با هم دیگه زمین تا آسمون گاهی فرق میکنه، رویه خود طلبه هم تا دلتون بخواد فرق میکنه. یعنی از اینه که اهداف آموزشی رو ما ننشستیم با هم دیگه توافق کنیم که حالا هدف آموزشی این اصول فقه چیه، هدف آموزشی این ارز کنم لمعه چیه، هدف آموزشی مکاسب چیه، تو درس خارج من سال اول سال دوم هدف آموزشیم چیه، دنبال چی باید بگردم. اینا فکر نمیشه، میریم سر درس خارج. خب آقای وحید درس خارج میگه، آقای شبزندار درس خارج میگه، آقای سبحانی میگه، آقای مکارم میگه، هر کدوم یه ویژگی هایی داره، کدومش برای من مبتدی خوبه؟ بعضی از درس های خارج برای مبتدی به هیچ وجه به درد نمیخوره، مال منتهیه نه مال مبتدی. آقا درس خارج شما که سال اول میری میشینی پای اون درس، بعضی از درس ها 50 تا مجتهد هم دورت نشستن. خب اون آقایی که داره درس میگه برای شما درس میگه یارو اونا. میشه برای این دوتا تو یک ساعت درس گفت؟ خب فرق میکنه اینا با هم دیگه. یعنی نمیشینیم اینا رو حلاجیش کنیم. بعد اون وقت میدونید یه اتفاقی هم که میفته این است که سر کلاس طلبه‌ای که داره لمعه میخونه مدام این تو ذهنش میگرده که آقا اینا چه به درد ما میخوره. کجای جا بارها و بارها طلبه اومدن به خود من گفتن که آقا این لمعه که ما میخونیم به درد چی میخوره. آقایون اگه دنبال این هستید که لمعه رو بفهمید، برید تو تبلیغاتون لمعه بگید یا لمعه رو تو زندگی خودتون عمل کنید، اصلا لمعه نخونید، هیچ به دردتون نمیخوره. ما تو لمعه دنبال این نیستیم، هدفمون نیست که بعد شما بگید خب اینجایی که داری میخونی به درد چی میخوره. ما لمعه رو میخونیم که راه و روش استدلال رو در حد لمعه یاد بگیریم. اگر این شد کتاب عتق لمعه هم بگو به درد میخوره. چرا؟ چون ما دنبال استدلال یاد گرفتنیم. البته حالا چون بناست بمونه میگیم خب حالا عتق بمونه اما متاجر نمونه، نگاه نمونه، ما هم حسش میکنیم. چون فرصت نداریم ما میگیم خب حالا که بناسی یه جایی بمونه بذار یه جایی بمونه که کم کاربردتره، و الا عتق خوندنم اونم همین استدلالا توش هست دیگه، از اون نباید گذشت. حالا اون استدلالا رو شما جایی دیگه هم به دست بیاری اشکال نداره، من نمیخوام عرض کنم اینو رد بکنم بگم حتما باید تو سیستم آموزشی عتق هم خوانده بشود. حالا با توجه به وقتی که وجود داره، با توجه به اوضاعی که وجود داره، اون حالا تصمیم درست یا نادرست ما به اون کار نداریم، اما میخوام بگم ما اهداف آموزشی رو اگر مشخص بکنیم درسمون بیاد دیگه، این بی انگیزهی ها، این که حالا اینا چه به درد، عرض کنم من از شما سوال میکنم دوستان، شما کی لمعه رو شروع کردید؟ دو سال پیش. الان خودتو تو فقه با 2 سال پیش مقایسه کن. یعنی اون روزی که شما پا گذاشتی تو فقه و از فقه هیچی نمیدونستی، حالا اون کسی هم این کار رو بکنه که تو دانشگاه باز فقه نخونده ها، یه مقایسه بکنید ببینید فهم فقهی شما حتی فهم رسالتون ها چقدر تغییر کرده. من گاهی به شاگردان مکاسب خودم گفتم، میگم روز اولی که شما اومدید مکاسب با اینکه لمعرم خونده بودید ها، با الان چقدر تفاوت کردید؟ 2 سال 3 سال دارید مکاسب میکنید. اگه طرف درس‌ها رو خوب خونده باشه، مطالعه کرده باشه، مباحثه کرده باشه، اذعان میکنه که رشد کرده، فهم فقهی پیدا کرده. ما دنبال این هستیم، اون فهم فقهی رو شما، یعنی به کارشناسی، کارشناس شدن نزدیک بشی. هر چی شما به کارشناس شدن نزدیک شدی، طبعا دوستان تو مسیر طلبگی خدمات بهتری میتونی انجام بدی. تو مسیر طلب الان اون بزرگواری که تو رادیو معارف و تو تلویزیون و تو جاهای دیگه داره حرف مذهبی میزنه به عنوان یک کارشناس مذهبی، با اینکه این حرفایی که داره میزنه هیچ کدومش از لمعه نیست، هیچ کدومش از مکاسب نیست، هیچ کدومش از رسائل نیست، هیچ کدومش از کفایه نیست، هیچ کدومش از این درس خارجی که میره نیست، هیچ کدومش از اصول فقه نیست، اما اون حرفایی که میزنه اگه اینا رو نخونده بود خیلی ناپخته تر حرف میزد تا حالا که اینا رو خونده. چرا؟ چون سطحش رفته بالا. مرحوم شهید مطهری وقتی رفت تهران تو دانشگاه تهران، این اگر مستقیم از فریمون که میخواست بیاد قم مستقیم میرفت تهران، اونجا چقدر برش داشت، چقدر اثرگذاری داشت. حالا که 30 سال اومد قم بعد رفت تهران چقدر برش داشت، با اینکه اون حرفایی که به این دانشجوها میزنه چه بسا این حرفا حرفایی نیست که مستقیما تو این کتابایی که خونده باشه، اما کسی که میتونه اون شبهات رو جواب بده که این سطح علمیش بالا رفته باشه، این توان رو پیدا کرده باشه، این قدرت رو پیدا کرده باشه که بتونه مسائل رو حلاجی بکنه. اینو اگر ما دنبالش باشیم طبیعتا انگیزامون بالا میره برای خوندن اینها. البته این حرفای من هیچ کدوم معناش این نیست که این کتابهایی که الان توی حوزه هست آخرینه، دیگه بهتر از اینا نیست، بهتر از اینا نخواهد آمد، نه اصلا عرض من این نیست. این که حالا مسئولین چرا چه نمی کنند و چه می کنندم کار ندارم من، اما میخوام عرض کنم ماها که داریم درسمونو میخونیم، وقت میگذاریم مطالعه بکنیم، مباحثه میکنیم، اینا رو دیگه هدر ندیم این جوونیمونو. گاهی دوستان به خاطر یک شبهه که یک کسی یه جایی مطرح میکنه و این طلبه میاد تو ذهنش، سالهای طلبگی این طلبه هدر میره. به خاطر چی؟ به خاطر که همش نمیشه که اینا چه نه مطالعه درست میکنه، نه مباحثه درست میکنه، 10 سالم عمرش توی حوزه میره، آخرم اونی که باید بشه نمیشه، اهدافی که اول اومده براش. آره دوستان فکر کنید، روش تأمل کنید، هر حرفی رو حتی حرفی که الان من به شما زدم الکی نپذیرید، روش فکر کنید، به جنبندی برسید، خودتون فکر کنید، جنبندی برسید، مشورت کنید، به یه نقطه‌ای برسید که این خمودی و بی انگیزگی که تو بعضی از طلبه‌ها وجود داره توی شما رسوخ نکنه. آخر دعوانا الحمدلله.